ساعت 19 در ایران، 14:30 در گرینیچ، روستایی در نزدیکی لندن، مرجع و میانگین تعیین وقت در جهان. شنبه 5 ماه می 2012 میلادی، 16 اردیبهشت ماه 1391 هجری خورشیدی. سلام و شامگاهتان خوش. شامگاه خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شامگاهی رادیو فردا در نخستین روز هفته. در آغاز حسن جعفری با تازه ترین خبرها.
عصر بخیر شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز گفت پس از 1 دهه جنگ در افغانستان، اکنون فرصت تمرکز دوباره بر موضوعات داخلی آمریکا است. After more than a decade of war, it's time to focus on nation building here at home. آقای اوباما پیش از سفر به اوهایو و ویرجینیا برای آغاز مبارزات انتخاباتیش در نطق رادیویی هفتگی به سند همکاری‌های استراتژیک بین آمریکا و افغانستان اشاره کرد و گفت: آقای اوباما گفت پیشرفت‌هایی که در افغانستان به دست آوردیم این فرصت را به من داد که توافقنامه‌ای تاریخی بین ایالات متحده و افغانستان امضا کنم، توافقنامه‌ای که نوع تازه‌ای از روابط را بین دو کشور تعریف می‌کند. ستاد انتخابات وزارت کشور ایران نتایج نهایی انتخابات مرحله دوم مجلس نهم را در 33 حوزه اعلام کرد. در حوزه انتخابیه تهران، رئیس میرانات و اسلامشهر نام 5 نفری که حائز بیشترین تعداد رأی اعلام شدند از این قرار است: بیژن نوباوه، اسماعیل کوثری، احمد توکلی، علی مطهری و محمود نبویان. شماری از اصلاح طلبان و گروه‌های مخالف دولت ایران شرکت در این انتخابات را تحریم کرده بودند. بنابر گزارش‌ها از قاهره، پایتخت مصر پس از درگیری‌های روز جمعه و برقراری منع آماده شده شبانه در خیابان‌های اطراف وزارت دفاع، امروز آرامش به این شهر بازگشت. درگیری‌های روز جمعه در قاهره که بین نیروهای امنیتی و معترضان به تداوم حکومت نظامیان در این کشور روی داد، یک افسر پلیس کشته شد و صدها تن زخمی و بیش از 170 نفر بازداشت شدند. امروز انفجار بمب در یک کارواش در حلب در شمال سوریه دست کم 5 کشته بر جای گذاشت و انفجار دست کم 1 بمب در یک از خیابان‌های اصلی دمشق 9 خودرو را تخریب کرد. در این باره در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. شماری از فعالان اجتماعی و سیاسی ایرانی با انتشار بیانیه خواستار آزادی نرگس محمدی شدند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر 2 هفته پیش برای تحمل 6 سال حبس به زندان اوین منتقل شد. در این باره نیز در این مجله بیشتر خواهید شنید. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تبلیغ کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند در ایران ممنوع شد. به گزارش خبرگزاری فارس، منصور واعظی دبیر شورای فرهنگ عمومی امروز در نشستی خبری اعلام کرد تبلیغ کالا و خدمات خارجی که مشابه داخلی دارند ممنوع است و تبلیغ کالایی که مشابه داخلی ندارد نیز صرفاً با خط فارسی و حداکثر 20% از ظرفیت تبلیغات محیطی مجاز است.
حسن جعفری، تازه ترین خبرها را می شنیدیم. من در دیگر صفحات مجله شامگاهی رادیو فردا. انفجار مرگبار در یک کارواش، دست کم 5 کشته در حلب، دومی شهر بزرگ سوریه. با پایان مرحله دوم انتخابات در ایران به نظر می رسد که هواداران محمود احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی سخت تحلیل رفتند. آقای رئیس جمهوری با لبخند و تسبیح انداختن رأی داد اما خاموش ماند. خواهیم دید که برخلاف خوشبینی ها به گفتگوهای هسته‌ای جمهوری اسلامی و جامعه جهانی، شرط و شروط طرف مقابل سران تهران بر سر جای خود باقی است. از پارچین باید بازرسی کنیم، یوکیو آمانو میگوید. به مسجدها در ایران اجازه داده میشود مهد کودک به راه اندازند. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. ساعت 17:34 در حلب و دمشق. بر پایه گزارش‌های رسیده از حلب، دومی شهر بزرگ سوریه، فعالان مدافع حقوق بشر می‌گویند پس از دمشق پایتخت در این حلب، شهر بزرگ، انفجاری مرگبار در یکی از کارواش‌های آن شهر دست کم 5 کشته بر جای گذاشته. این انفجار در حالی امروز شنبه روی داد که شهر حلب تا کنون عمدتاً زیر سلطه نیروهای وفادار به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه بوده است. از آخرین تحولات در سوریه جنگ زده و ناآرام آگاه می شویم در گفتگوی زنده و مستقیم با گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، ایلیا جزائری. آقای جزائری سلام، آخرین خبرها از سوریه.
آقای طاهری سلام، همینطور که گفتید حلب صبح امروز شاهد یک انفجار بود. این انفجار در منطقه الورازی روی داد، تقریبا در حاشیه جنوب غربی شهر هست. 5 کشته و تعدادی زخمی بر جای گذاشت. با این وجود تظاهرات در این شهر ادامه پیدا کرد. این شهر در روزهای اخیر به ویژه در دانشگاه شاهد تظاهرات گسترده بود. در خیابان اسوره در مرکز دمشق هم 2 انفجار روی داد که یکی از انفجارها انفجار خودروی نظامی بود، یعنی یک بمب چسبان در این خودرو قرار داده شده بود. این انفجارها در نزدیک کاخ دادگستری اتفاق افتاد که نیروهای امنیتی حاضر شدند و تمام ورودی ها و خروجی های این محله رو مسدود کردند. البته عملیات نیروهای نظامی در مناطق مختلف در حومه دمشق از جمله القوطه و القابون ادامه پیدا کرد. منطقه الجوبر حمص در معرض گلوله باران شهید تانک ها قرار گرفت. این منطقه پناه داده به تعداد زیادی از آوارگان محله های دیگه حمص که در روزهای گذشته فرار کرده بودن.
به نظر می رسید که حلب هم کم کم دست کم به شهرهایی می پیونده که شدیداً مخالف آقای بشار اسد هستند. به این ترتیب اوضاع در سوریه به کدوم طرف می ره آقای جزائری؟
آقای، هیچ نشانه از این که اوضاع به این زودی بخواد آروم بشه تا الان در سوریه وجود نداره. حلب به عنوان یکی از شهرهای طرفدار نظام بشار اسد به شمار می اومد، اما در این هفته حتی دانشگاه این شهر هم تعطیل شد، تا جایی که فعالان مدنی و فعالان معترض خواستار اون شدن که تمام دانشگاه سوریه در پشتیبانی از دانشگاه حلب تعطیل کنن و درهای خودشون رو ببندن. دمشق هم همینطور، دمشق هم شاهد تظاهرات گسترده بود. محله کفرسوسه امروز شاهد 25 تا 30 هزار تشییع کننده کشته شدگان روز گذشته بود، با وجود اینکه این تشییع جنازه در معرض شلیک آتش از سوی نیروهای امنیتی قرار گرفت، اما تظاهرات و تشییع جنازه ادامه پیدا کرد.
به این ترتیب میشه گفت آقای جزائری که آنچنان که بسیاری میگویند طرح صلح آقای عنان داخل یک تابوت است، باید به خاک سپردونو؟
آقای احمد فوزی سخنگوی آقای عنان گفت با وجود اینکه هنوز خشونت ادامه داره و نقض میشه این آتش بس، اما این تر همچنان باید بهش زمان داد، باید دید به کجا میرسه. اما معترضان مخالفت میکنن. شورای مجلس ملی، شورای ملی سوریه در بیانیه خواسته که حداقل این ناظران در تشییع جنازه حضور پیدا کنند، با وجود تاکید کرده که طرح آقای عنان طرحی مرده است، چون که نظام حاکم به آتش بس پایبند نیست. اما گویا هنوز مجامع بین‌المللی به نتیجه قاطعی در این باره نرسیدن.
ایلیا جزائری گزارشگر ما بود در جهان عرب.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
جنای حاکم بر ایران منهای محمود احمدی نژاد و یارانش جشن گرفتند. گزارش های رسیده از ایران حکایت از این دارد که روحانیون حاکم بر ایران انتخابات مجلس شورای اسلامی را که دور دوم آن برای تعیین 65 نماینده باقی مانده از جمله 25 نماینده تهران امروز برگزار شد، پیروزی و کامیابی روحانیون در عرصه سیاسی ایران خواندند. همزمان به نظر می رسد که علی مطهری، معروف به گربه سیاه جناح اصول گرایان، هم به رغم مخالفت های گسترده با او بار دیگر به مجلس راه یافته است. قطعا به مجلس یا راه یافته است در مکان چهارم. حسن جعفری.
تا مجلس نهم روز شمار انتخابات.
شمارش آرای مرحله دوم انتخابات نیز به پایان رسید و ترکیب مجلس نهم کم و بیش مشخص شد. نگاهی بیندازیم به خبرهای انتخاباتی. از 30 نماینده تهران 5 نفر در دور اول مشخص شده بودند. اسامی 25 نفر بقیه روز شنبه اعلام شد. در بین این 25 نماینده 5 نفر اول به ترتیب میزان رأی اعلام شده از این قرارند: بیژن نوباوه، اسماعیل کوثری، علی مطهری، محمود نبویان و احمد توکلی. بنابر آمار اعلام شده در این مرحله از انتخابات حدود 1,200,000 رأی در تهران اخذ شد. نفر اول تهران در مرحله قبلی که اسفند ماه برگزار شد غلامعلی حداد عادل بود با حدود 1,100,000 رأی و نفر اول این مرحله بیژن نوباوه است با حدود 470,000 رأی. نگاهی بیاندازیم به وضعیت دو رقیب اصلی انتخابات در تهران. از 25 راه یافته به مجلس در این مرحله 11 نفر اختصاصاً در لیست جبهه متحد اصولگرایان بودند. 9 نفر اختصاصاً در لیست جبهه پایداری بودند، 4 نفر در هر دو لیست بودند و 2 نفر هم خارج از لیست این دو رقیب هستند، علی مطهری و علیرضا محجوب. اما در 18 استانی که انتخابات در آنها برگزار شد در مجموع میتوان گفت در این مرحله نیز همچون مرحله اول پیروز اصلی جبهه متحد اصولگرایان بود. جبهه متحد اصولگرایان در مرحله دوم بیش از 40% از کرسی‌های خالی را تصاحب کرد، در صورتی که رقیبش جبهه پایداری کمتر از 10% از کرسی‌ها را به دست آورده. از دو رقیب اصلی انتخابات که بگذرین، دو تشکل هم به پیروزی نسبی دست یافتند. جبهه ایستادگی نزدیک به محسن رضایی در مرحله دوم در سراسر ایران حدود 18% از کرسی‌ها را به دست آورد. علی مطهری هم پس از آن که از جبهه متحد اصولگرایان اخراج شد با معرفی فهرستی به نام صدای ملت مستقلاً در انتخابات شرکت کرد و در کسب آراء این مرحله در رتبه سوم قرار گرفته است. از فهرست او، یعنی فهرست صدای ملت، بجز علی مطهری فقط علیرضا محجوب نماینده سنتی کارگران به مجلس نهم راه یافته. از نمایندگان مجلس فعلی فقط 94 نماینده در مجلس بعدی هم حضور خواهند داشت. 196 نماینده مجلس فعلی به مجلس نهم راه نیافتند. از ناکامان سرشناس این انتخابات، یعنی نمایندگانی که به مجلس بعدی راه نیافتند، میتوان از این افراد نام برد: محسن کوهکن، حسین فدایی، زهره الهیان، پرویز سروری و اشرت شایق. البته نام مرتضی طلایی رئیس پلیس سابق تهران بزرگ را هم باید در فهرست ناکامان سرشناس گنجاند. بنابر قوانین جمهوری اسلامی، شورای نگهبان باید نتایج انتخابات را تایید کند. اما از همکنون بحث رئیس مجلس آینده و همینطور فراکسیون هایی که در آن مجلس شکل خواهند گرفت مطرح شده است.
ساعت 16:43 در وین. در وین یوکی و آمان و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید اولویت در مذاکرات آینده آژانس با جمهوری اسلامی دسترسی بازرسان به سایت نظامی پارچین است. در گفتگوی با رضا طهری‌زاده، تحلیلگر مسائل پرونده اتمی جمهوری اسلامی، علیرضا کرمانی از رادیو فردا نخست از او میپرسد مدتی است آژانس بر بازدید از تأسیسات نظامی پارچین تاکید میکند. چرا؟ رضا طهری‌زاده در گلاسگو:
ایرانی ها با اعلام تاریخ گفتگو در وین یک قدم کوچک برداشتن برای موفق کردن مذاکرات بعدی در بغداد، ولی آژانس میخواد در ایران حضور داشته باشه، مراکز اتمی ایران رو ببینه و احتمالاً در مرحله بعد با کارکنانی که در جهت پیشبرد بخش‌های غیر نظامی برنامه اتمی ایران و همینطور در بخش نظامی مشکوک به فعالیت بودند، من جمله آقای فخری‌زاد، ملاقات، دیدار و مصاحبه انجام بده. چیزی که به نظر نمی‌رسه ایران در مرحله کنونی آمادگی اون رو فراهم کرده باشه.
آقای تغیزاده، یعنی منظور شما این هست که هم آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و هم 6 کشور قدرتمند جهان موسوم به گروه 5 به علاوه 1 این بار مذاکرات براشون از حساسیت بیشتری برخوردار، اما ایران همچنان جدی نیست؟
همه طرف ها میخوان که بغداد به نتیجه برسه، ولی برای موفقیت در بغداد نبایستی انتظار داشت که یک طرف خواسته های خودش رو فراموش بکنه و امتیاز بیجا بده به طرف دیگه.
کدوم طرف آقای تغیزاده؟
الان منظورم آژانس و جامعه جهانی.
خب میدونیم که یک شنبه هفته ی آینده مذاکرات ایران با آژانس شروع میشه، آژانس بین المللی انرژی اتمی، و حدود دو هفته دیگر یا اندکی بیش از دو هفته دیگر هم با گروه 5+1 در بغداد مذاکرات با آژانس در وین. موفقیتش تا چه اندازه میتونه اهمیت داشته باشه برای موفقیت مذاکرات بعدی در بغداد؟
اگر در وین ایران در جهت رفع پام ها قدم برداره، نشون میده که ایران برای مذاکرات جدی تر و مهمتر در بغداد هم آمادگی بیشتری داره و میخواد گذشت بیشتری بکنه. آژانس میخواد اطلاعات کافی پیدا بکنه در مورد سایت پارچین، در مورد فعالیت های مربوط به آزمایش ماشه اتمی، برگردوندن موشک از جو زمین و قرار دادن کلاهک هسته‌ای در دماغه موشک شهاب و بقیه مسائلی که در طول دو سال گذشته مطرح شده. برای پاسخ گفتن به این سوال ها آژانس انتظار داره یک جدول زمانبندی شده تنظیم بشه و بخش اصلی این ابهام ها در داخل ایران رفع بشه. نکته‌ای که در اظهارات روز جمعه آقای آمانو هم به عنوان علاقمندی برای بازدید از پارچین دیده شد.
میدونیم که پارچین یک سایت نظامی هست و ایران برای بازدید از تأسیسات نظامی احتمالاً مشکلاتی داره. ممکنه اصرار بر بازدید از پارچین نوعی فشار برای وادار کردن ایران به پذیرفتن پروتکل الحاقی باشه، یعنی همون چیزی که بازدید سرزده بازرسان آژانس رو به دنبال خواهد داشت.
این هفته حدود زیادی درسته. اگر ایران به پروتکل الحاقی بپیونده، اون وقت وظیفه ایران خواهد بود که اجازه بازرسی‌های سرزده به تمامی مراکز مشکوک و یا مورد علاقه آژانس من جمله سایت‌های نظامی رو هم بده. توجه داشته باشید در طول یک سال گذشته ما شاهد دو انفجار در مراکز موشکی ایران بودیم که عوامل و علت‌های انفجار هیچ وقت روشن نشد. اینها تردیدهایی رو به وجود میاره در مورد ضریب امنیت مراکز نظامی ایران، چیزی که ایران همچنان در مورد اون حساسیت داره، ولی جامعه جهانی هم از طرفی می‌خواد که این مراکز تبدیل نشه به محل‌هایی برای پنهان کردن بخش‌هایی از برنامه اتمی ایران.
سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی از اعطای 100 مجوز مهد کودک به مسجدهای ایران با عنوان مسجد مهد خبر داده است. به گزارش ایسنا، همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی جمهوری اسلامی دلیل این اقدام را ظرفیت بالای مساجد در پرورش کودکان در فضای دینی و معنوی عنوان کرده است. اطلاعات بیشتر در گزارشی از رضا جمالی.
مسجد مهدها مراکز آموزشی جدیدی هستند که مجوز آن را سازمان بهزیستی ایران به 100 مسجد در سراسر کشور اعطا می کند. به گفته رئیس سازمان بهزیستی، هدف از این کار پرورش کودکان در فضای دینی است. همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران می گوید 94% برنامه های آموزشی در مهد کودک ها برنامه دینی است و دلیل این تصمیم پرورش کودکان در فضای دینی است و ظرفیت و کارکرد مساجد دلیل اصلی این تصمیم است. با این حال یک ماه پیش مدیر کل بهزیستی استان تهران در گفتگو با خبرگزاری فارس از وجود آواز و رقص در بعضی از مهد کودک‌های کشور به شدت انتقاد کرده بود و خواستار توجه مسائل دینی در مهد کودک‌ها شده بود. سعید پیوندی جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی در پاریس درباره دلیل اعطای مجوز مهد کودک‌ها به مساجد به رادیو فردا می‌گوید:
تنها دلیلی که من میتونم پیدا بکنم اینه که مسئولین فکر میکنن که شکست سیاستهاشون در مورد تأثیر بر روی فرهنگ جوونا و رفتار جوونا به این برمیگرده که مؤسسات اصلی آموزشی ما به اندازه کافی اسلامی نیستن و فکر میکنن که از اونجایی که مهد کودک هم مؤسسه‌ای که کلن دولت درش دخالت زیادی نداره و بیشتر در دست بخش خصوصیه، بنابراین اصولا منتقل کردن این وظیفه به مسجد شاید بتونه به اسلامی کردن جوانا و نسل جوان و فرهنگ جوانا کمک بکنه، در حالی که اساسا این یک اشتباه خیلی خیلی مهمی هست، برای اینکه هر مؤسسه آموزشی نیاز به یک پروژه آموزشی داره، نیاز به متخصص داره، نیاز به کارکنانی داره که برای این کار آموزش دیده باشند. و من نمیدونم چجوری مسجدی که نمیتونه کارکردهای اصلیشو انجام بده حالا میخواد وارد حوزه‌ای بشه که به هیچ وجه نه در تخصصشه و نه در صلاحیت.
تابستان سال گذشته بود که وزارت آموزش و پرورش در بخشنامه‌ای اختلاط نوع آموزان دختر و پسر در کلاس‌های پیش دبستانی و مهد کودک‌ها را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در راستای اسلامی کردن مهد کودک‌ها و مراکز پیشدبستانی عنوان شد. حالا بخشی از اجرای این سیاست بر عهده مساجد گذاشته شده تا به گفته رئیس کل سازمان بهزیستی موارد شرعی را در قبال مهد کودک‌ها اجرا کنند. سعید پیوندی جامعه شناس درباره انجام درست این وظیفه از سوی مساجد ابراز تردید می کند و علت آن را اینگونه بیان می کند.
من فکر می کنم برای برخورد با یه همچین تصمیمی و یه همچین سیاستی باید برگردیم ببینیم آیا مسجد به عنوان یه نهاد مذهبی و معنوی در جامعه ایران کارکردهای عادی که مربوط به اونه آیا به خوبی انجام میده، که حالا ما یه مسئولیت جدیدی هم بخوایم بر عهده‌اش بذاریم. اگه برگردیم به مشکلات اساسی جامعه ایران در زمینه‌های اخلاقی، معنوی، فسادهایی که هست، میشه پرسش کرد که چرا مسجد نمیتونه نقش معنوی که در واقع به عهده‌اش هست در جامعه بازی بکنه. و ما میشه گفت که با این نوع شکست نقش و کارکرد مسجد در جامعه ایران امروز مواجه هستیم و خیلی از مسئولین هم صحبت از این میکنن که مساجد خالی هستن، مساجد نمیتونن وظایف خودشونو انجام بدن. در چنین شرایطی واگذار کردن یک وظیفه جدیدی که به هیچ وجه حدود مسئولیت‌ها و وظایف و کارکردهای تاریخی و واقعی مسجد نیست، یعنی یه امر آموزشی به مسجد، خیلی پرسش برانگیزه.
چندی است که بعضی از سایت‌های محافظه‌کاران با پرداختن به موضوع مهد کودک‌ها در کشور از آموزش آوازخوانی و نواختن آلات موسیقی در بعضی از مهد کودک‌ها به شدت انتقاد می‌کنند. با این حال، یکی دیگر از برنامه‌ها و سیاست‌های دولت در قبال مهد کودک‌ها طرحی به نام امو روحانی است که طبق آن حضور روحانیون در مهد کودک‌ها و مراکز پیشدبستانی را مهیا می‌کند.
مسجد مهد، مهد مسجد، بی دست افشانی، بی پایکوبی، بی اصوات داوودی. رضا جمالی گزارش میداد. مجله شامگاهی رادیو فردا پیش روی شماست. گروهی از فعالان مدافع حقوق زنان، فعالان حقوق بشر و فعالان اجتماعی و سیاسی با اعتراض به بازداشت نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، خواستار آزادی او شدند. نرگس محمدی اوائل اردیبهشت ماه جاری در خانه پدریش در زنجان بازداشت شد. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی که اخیراً از ایران خارج شده است، در گفتگوی با فرین قاسمی از رادیو فردا از سه بیانیه‌ای میگوید که برای آزادی نرگس محمدی منتشر شده است. تغییر رحمانی:
کمیته بازداشت خسرانی سازمان ملل بیانیه منتشر کرد و این دستگیری و دستگیری از کانون مدافعان حقوق بشر و تحت فشار بودن از کانون مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق بشر رو محکوم کرد و خواستار آزادی صریح اینا شد. این بیانیه هم و بیانیه دیگری که منتشر شده بازم تأکید بر همین محورها داره و تلاش توضیح بدهد که این کشورها برای مثلا محدود کردن آزادی در ایران که روز داره بیشتر میشه و خطاب برامید آقای احمد شهید رو که در مورد رسیدگی وضع مدافعان حقوق بشر در ایران فعالتر بشه و مدافعان حقوق بشر کمک میکنن در ایران که نهادهای مدنی و احزاب سیاسی و فعالان سیاسی و مدنی از دیر کشور در آمد. ولی فقط این بیانیه ها نبوده، زمینی که از همه این افراد باید بنو به خودم تشکر کنم. ولی خب اینا تلاش برای آزادیه. حتی آیت الله بیات زنجانی، آقای خاتمی و با خانواده همدردی کرده و همچنین آقای احمد منتظری، پسر آیت الله منتظری و اینا همه یه موج تقریبا میشد و حتی برخی از سایت های دست راست یا اصولگرا یه موج جهانی و یه موج داخلی هست برای دفاع از آزادی. چون نرگس یا همسر نرگس تقریبا نمادی برای این قضیه شدن. امیدواریم که برای همان باشه این فشارها کمک کنه به آزادی.
آقای رحمانی، آخرین خبری که از خانم محمدی دارید چی هست؟ آیا اطلاع دارید که در کجا نگهداری میشه؟
متاسفانه از شنبه گذشته که زنگ زد و در لحظه آخر گفت من برای بازجویی تحت فشار قرار دارم، تماسی نگرفته. تا دیروز که من خبر داشتم تماسی نگرفته و این منو نگران میکنه، چون اگر نرگس در حال انفرادی قرار بگیره بگیره، تکی و در سلول انفرادی قرار بگیره. حتی گفته بود که اگه طولانی بشه من حساب قضا خواهم کرد. و با توجه به اینکه نرگس در همین 209 دچار اون بیماری ناشناخته فلج مثلا عضلانی شد، من تقریبا نگران هستم که با توجه به بیخبری که دارم، دسته که حق نرگسی با توجه به اینکه داشتن دو قلوها هست، لااقل بتوانه با خانواده مستقیم تماس داشته باشه و با بچه ها حرف بزنه.
دلیل این فشارها و بازداشت خانم نرگس محمدی رو چی میدونید آقای رحمانی؟
این فشارها اگر این نیت صورت میگیره که روی من یا دیگران فشار بیاورن، از نه اخلاقی است، نه شرعی است، نه اصولی است، و تأثیری هم زیاد در رفتارهای سیاسی یا کنش‌های سیاسی من یا بعضی فعالان او باشه نخواهد داشت. چون ما حداقل ها قناعت کردیم و متاسفانه کسانی که ادعای اصولگرایی و اصول میکنن، نه به این اصول، نه به اصول عرفی، نه به اصول اخلاق و نه به اصول مذهبی چندان توجهی داره و دیگه نمیشه از حداقل های خواسته های انسانی هم کوتاه آمد. این نوع فشارها در حقیقت نمیتواند نام خوشی از افراد رو سطح روزگار بگذارد، به خصوص کسایی که ادعای اخلاق و عرف و مذهب و جوانمردی دارند.
آقای رحمانی، اشاره کردید به بچه هاتون. الان که شما خارج از ایران هستید و خانم محمدی در زندان هستن، کسی هست که از بچه ها نگهداری بکنه؟
بچه ها بشه مادرم نگهداری میشن. در سفانه این بچه ها این چند سال و نیم بارها تذکیری پدر مادر نزدیک دیدم، یورش های شبانه، و الان پیش مادرم نگهداری میشم. ولی واقعیت اینه که من الان بیش از اینکه نگران بچه ها باشم، نگران سلامتی نرگس هستم. نرگس در 209 بیماری ناشناخته رو گرفت، بیماری که یک سال و نیم بهش فشار آورد و این فشار مثلا خیلی سخت بود. ولی بچه ها خب به طب یه ظلم مضاعفی داره بهشان میشه. اینم از اون تناقض های زندگی سیاسی حقوق بشری که سلسله جهان سومه. ولی خب باید دیدم داشتش که شاید فرزندانشان در جامعه بهتر از این زندگی کنن، ولی در این حال باید بدانن اونا که مادرشان حتی دلش برای نوزاد دشمنشان میسوزه. ولی اتفاقی که افتاده،
تقی روحانی همسر مادری بیمار، همسر نرگس محمدی بیمار اما در زندان. دوستداران ورزش ایران پروانه‌وار دور یک قهرمان ایرانی به پرواز در آمدند، به چرخش در آمدند، دور افشین عسکری، شناگر رکورد شکن ایرانی، با فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا به استخر خبرهای ورزشی شیرجه میزنیم. استخری البته نمختلط.
هفته 33 یا هفته ماقبل پایانی لیگ برتر جام خلیج فارس روز یکشنبه با برگزاری 9 دیدار به طور همزمان برگزار می شود. در بازی های مهم فردا در شهرآورد اصفهان، سپاهان صدرنشین ذوب‌آهن را پیش رو دارد. تراکتورسازی تیم دوم جدول در کرمان با تیم سقوط کرده مس سرچشمه دیدار می کند. استقلال تیم سوم در آبادان به مصاف صنعت نفت می رود. پرسپولیس در آزادی با تیم علی دایی راه آهن مسابقه می دهد و شاهین بوشه و شهرداری تبریز هم که روی لبه تیغ سقوط ایستادند به ترتیب میزبان سایپا و سپاسی شیراز هستند. در ادامه رقابت‌های شنای کاپ آزاد مالزی روز شنبه، افشین عسکری ملی پوش جوان تیم شنای ایران در ماده 50 متر پروانه موفق شد پس از 6 سال رکورد این رشته را جابجا کند. عسکری امروز با ثبت رکورد 25 ثانیه و 17 صدم ثانیه 16 صدم ثانیه رکورد قبلی این رشته را بهبود بخشید. تیم فوتبال 7 نفره معلولین ایران در دومین بازی خود در تورنمنت اوکراین 4-1 تیم روسیه قهرمان جهان را شکست داد. تیم ایران که در اولین مسابقه آمریکا را مغلوب کرده بود، روز یکشنبه با آرژانتین دیدار خواهد کرد. وزیر ورزش و جوانان ایران امروز در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی با اعلام اینکه دو باشگاه پرهوادار پرسپولیس و استقلال امسال به بخش خصوصی واگذار نخواهند شد اظهار داشت:
ما اینها رو طبق قانون اجازه داره دولت که تا انتهای سال 93 واگذار کنه. ما به اساس قانون سعی می‌کنیم مقدمات رو فراهم کنیم ان شاءالله انجام بشه.
باشگاه پرسپولیس طی نامه‌ای به کنفدراسیون فوتبال آسیا درخواست کرد تا دیدارهای هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان به صورت همزمان انجام شود. در گروه دی این بازی‌ها پرسپولیس با 8 امتیاز بعد از الهلال عربستان که 9 امتیاز دارد در مکان دوم جدول ایستاده. طبق برنامه AFC در هفته پایانی روز 26 اردیبهشت دیدار پرسپولیس با الشباب امارات در دبی نیم ساعت زودتر از بازی الهلال با القرافه قطر انجام می شود. و در انگلیس امشب بازی فینال مسابقات جام حذفی اف ای کاپ در دستور کار است بین چلسی و لیورپول در ورزشگاه ویمبلی لندن. قرمزپوشان لیورپولی ماه گذشته جام قهرمانی اتحادیه باشگاه‌ها را بالای سر بردند و در صورت پیروزی در بازی امشب با بردن دومین جام به خانه هواداران بیشمار خود را راضی خواهند کرد. در آن سوی میدان آبی‌های لندنی که دو هفته پیش با پیروزی مقابل بارسا به فینال لیگ قهرمانان اروپا رسیدند، چشم به این جام قهرمانی دارند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 در ایران. مراد ویسی با ماست با تازه ترین خبرها در مجله شامگاهی.
سلام بر شما. باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا روز شنبه گفت پس از یک دهه جنگ در افغانستان اکنون فرصت تمرکز دوباره بر موضوعات داخلی در امریکا است. آقای اوباما این سخنان را پیش از سفر به اوهایو و ویرجینیا برای آغاز مبارزات انتخاباتیش در یک نطق رادیویی گفت. در ایران ستاد انتخابات وزارت کشور نتایج نهایی انتخابات مرحله دوم مجلس نهم را اعلام کرده است. بنابر اطلاعیه ستاد انتخابات تعداد آرای صحیح در حوزه انتخابی تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر بیش از 1,100,000 رای بوده و 5 نفری که حائز بیشترین تعداد رأی شدند عبارتند از بیژن نوباوه، اسماعیل کوثری، احمد توکلی، علی مطهری و محمود نبویان. در سوریه انفجار بمب در یک کارواش در شهر حلب در شمال این کشور روز شنبه دست کم 5 کشته بر جای گذاشت. ساعاتی پیش از آن انفجار دست کم یک بمب نیز در یکی از خیابان‌های اصلی دمشق 9 خودرو را تخریب کرده بود. از قاهره پایتخت مصر گزارش می‌رسد پس از درگیری‌های روز جمعه و برقراری مقررات منع آمد و شد شبانه در خیابان‌های اطراف وزارت دفاع روز شنبه آرامش به این شهر بازگشته است. شماری از فعالان اجتماعی و سیاسی ایرانی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی نرگس محمدی شده‌اند. نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر دو هفته پیش برای تحمل 6 سال حبس به زندان اوین منتقل شد. در ایران بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تبلیغ کالاهای خارجی که مشابه داخلی دارند ممنوع شده است. ژاپن گفته پس از 4 دهه امروز را بدون نیروگاه اتمی می‌گذراند. تنها نیروگاه اتمی فعال در ژاپن امروز برای بازرسی‌های فنی متداول خاموش شد و این کشور امروز شنبه برای نخستین بار در طول 40 سال گذشته روزی را بدون استفاده از انرژی هسته‌ای گذراند. محاکمه شماری از متهمان اصلی حملات تروریستی 11 سپتامبر امروز برای اولین بار در بازداشتگاه گوانتانامو در یک دادگاه نظامی آغاز می شود.
مراد ویسی. و در روزی که 191 سال پیش ناپولئون بناپارت امپراتور فرانسه در تبعیدگاهش در جزیره سنت هلن دیده بر جهان فرو بست، ناپولئون ها هم روزی می میرند و گاه در تبعید می میرند. در روزی که 1420 سال پیش یکی از نوابغ تاریخ سپاهیگری و نظامیگری بهرام چوبین سردار دلیر و سربلند دیده بر جهان فرو بست، در روزی که تخم مرغ دانه 5 ریال درست 1 سال مانده به انقلاب اسلامی فریاد مردم را در ایران به آسمان بلند کرده بود، تخم مرغی که امروز دانه نه 5 ریال که دست کم دانه 3,000 ریال است، البته خیرش را ببینید قیمت از تولید به مصرفش این است، و در روزی که محمد علی دادخواه وکیل دادگستری حقوقدان و از فعالان دفاع و پاسداری از میراث‌های فرهنگی ایران به خصوص در اصفهان نصف جهان به حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از وکالت دادگستری و تدریس در دانشگاه محکوم شده است. من چه گویم جز این که به خط آخر از صفحه آخر مجله شامگاهی رسیده ایم با دیدگاه ها همراه امیر مصدق کاتوزیان. سرسبز باشید. علیرضا طاهری، رادیو فردا.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با برگزاری دور دوم انتخابات مجلس، تکلیف 65 کرسی باقی مانده مجلس نهم روشن شده و همه چیز برای آغاز به کار نهمین مجلس در چارچوب نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران مهیا شده است. پرسشی که از زمان آغاز غیر رسمی رقابت‌ها برای در اختیار گرفتن کرسی‌های مجلس نهم مطرح بود، این بود که تشکیل مجلس نهم تا چه حد بر تغییر معادلات قدرت در ایران اثرگذار است؟ آیا با کنار راندن جناح اصلاح طلب این انتخابات به محملی برای وزکشی گروه های اصولگرای مخالف و منتقد دولت بدل شد و نمایشی بود از یک رقابت درونگروهی میان گروه های اصولگرا؟ آیا انتخابات مجلس نهم مقدمه حذف یکی از این دو گروه اصولگرا را که اختلافاتشان مدتی است از پرده بیرون افتاده فراهم میکند؟ و پس از این انتخابات چه تغییری در ترکیب بازیگران کنونی میدان قانونگذاران ایران به وجود می آید؟ انتخاباتی که تا همینجا هم نتایج قابل تأملی داشته که از آن جمله‌اند بازماندن برخی از چهره‌های سیاسی از راهیابی به مجلس نهم، چهره‌هایی مثل محسن کوهکن، احمد ناطق نوری و محمد مهدی مفتح که هر یک سابقه حضور چند دوره‌ای در مجلس را داشتند. اکنون پس از برگزاری دور دوم انتخابات مجلس نهم و تعیین تقریبی نتایج آن، مناسب ترین زمان برای بررسی نتایج اولیه این انتخابات است، همراه با سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. اسماعیل گرامی مقدم در پونه هند، نماینده اصلاح طلب مجلس هفتم و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی تحول طلب در واشنگتن، و حسین قاضیان، جامعه شناس میهمان در دانشگاه سیراکیوز آمریکا. آقای گرامی مقدم، روزنامه‌های جناح راست مثل رسالت و کیهان در پوشش خبریشون بعد از پایان مرحله دوم انتخابات دوره نهم مجلس شورای اسلامی روی میزان مشارکت دست گذاشتن. روزنامه اعتماد، روزنامه منتقد دولت، رقابت میان اصولگرایان را در این انتخابات برجسته کرده. در این هر دو زمینه نکته‌ای دارین شما که اضافه کنی؟
بله، ببینید، خب مسلماً جناحی که شرکت کرد، یعنی جناح اصولگرا، طبیعی بود که خب بعد از انتخابات انگشت بذاره بر روی نقطه مقابلی که اصلاح طلبان و گروه‌های منتقد در انتخابات حضور تشکیلاتی پیدا نکردند. به همین دلیل خب نیاز ضروری اینها برای پوشوندن ضعف اساسی انتخابات سمت سوی مشارکت در انتخابات رو گرفت و اعداد ارقامی که خودشون با توجه به امکانات و ظرفیت‌های تبلیغاتی اعلام میکنن. اما اون چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد در میان حداقل در 3000 صندوق تهران در مرحله دوم هم حاکی از کاهش مشارکت بوده. این در دورهای گذشته ما هیچ وقت در مرحله دوم نداشتیم که به یک باره تعداد صندوق ها از 4000 تا به 3000 تا کاهش پیدا بکنه. بنابراین اونها به خاطر اینکه مردم رو هم تجمعشون رو هم جهت‌گیریشون رو سمت مشارکت بالا پیش ببرن، تعداد صندوق ها رو در تهران کاهش دادن تا به این وسیله حداقل به صورت ظاهرین مشارکت رو نشون بدن که بالاست. و در میان خب تبلیغات هم در بعد از 30 سال که دو رقیب دیرینه معمولا در مقابل هم قرار می گرفتن، حالا یا به اسم جریان راست یا چپ یا اصولگرایی یا اصلاح طلب، خب رقیب اصلی اونها در این انتخابات آیه بزرگ بود و رقابت هم تنها میان خود اصولگرایان شکل می گرفت. به همین شکل هم که شما ترکیب امروز آرا تهران رو مشاهده می فرمایید، از صد تا ذیل همه گرایش اصولگرایانه دارن. بنابراین این تفاوتی نمی کنه که حالا به شکل ظاهری بخوان اونها مشارکتی رو نشون بدن که نسبت به گذشته بالا بوده. از این جهت فکر میکنم که طبیعی بوده که اونها دست روی نقطه ضعفی که در انتخاب بوده بذارن و برعکس اون انتخابات رو پرشور نشون بدن.
آقای علی افشاری، برای بررسی آماری ترکیب مجلس نهم هنوز زوده یا همین حالا هم شما به نتایجی رسیدین در این باره؟ کرسی های جبهه پایداری، ائتلاف زیر نظر آیت الله مصباح یزدی، جبهه متحد اصولگرایان با محوریت آیت الله مهدوی کنی و منفردین، کدوم دست بالا رو دارن؟
بله، البته تقریبا میشه گفت، گرچه حالا باز باید یه خود صبر کرد تا تقریبا سیمای نهاییش مشخص بشه، اما بر مبنای گرایشی که کاندیداها در دور اول تعیین کرده بودن و همچنین که ما در نظر بگیریم که هر جریان سیاسی کدوم کاندیداها رو لیست داده بود و کاندیداها گرایشاشون به اون کدوم لیست نزدیکتر است و وفاداریشون به اون جریان سیاسی پررنگ‌تر هست رو بخوام در نظر بگیریم، خب جبهه متحد اصولگرایان که حالا به لحاظ نمادین آقای مهدوی کنی رأس اونها قرار دارن، ولی بیشتر خب هم تیپ های سنتی و عملگرا و میانه روی اصولگرایان رو نمایندگی میکنه، به طور نسبی بزرگترین جریان برنده این انتخابات بود. اونها از مجموع 290 نماینده تونستن 116 تا رو به حال به دست بیارن، اما برخلاف تصورات قبلی دومین جریان برنده این انتخابات منفردها هستند که هم یک پدیده و اتفاق تازه هم هست. در طول انتخابات مجلس پس از انقلاب هیچ وقت منفردها در این تعداد موفقیت کسب کنند. اونها حدودا 101 نفر رو تونستن در سه منفردها قرار میگیرن که در هیچ کدوم از گروه ها و لیست های سیاسی وجود نداشتن در این انتخابات. البته این منفردها بعید هستش که همین حالت استقلال خودشون رو حفظ بکنن در طول دوران مجلس و احتمالاً بخشی از اونها به سمت فراکسیون های سیاسی مجلس متمایل خواهند شد، ولی اونها تونستن 101 نفر رو در این مجلس داشته باشن. جبهه پایداری برخلاف هیاهوی تبلیغاتی که داشت در این انتخابات ضعیف ظاهر شد و اونها تونستن 34 نفر رو از نیروهای خودشون وارد مجلس بکنن و در همین انتخابات تهران هم در مرحله دوم در یک رقابت پایاپایی که با جبهه متحد داشتن با نهایت 13-12 این انتخابات هم باختن جبهه متحد. بعد از اینها خب باز نیروهای نزدیک به اصلاح طلب ها هستن که من شاید بشه عبارت شبه اصلاح طلب رو برای اونها به کار برد، با توجه به اینکه اصلاح طلبان به صورت تشکیلاتی در این انتخابات قایب بودن. اونها تونستن 20 نفر رو داشته باشن از افرادی که ها در گذشته یا در فراکسیون های اصلاح طلب حضور داشتن. بعد جبهه ایستادگی با محوریت محسن رضایی هست که 12 کاندیدا رو داره و خب آقای علی مطهری که تحت عنوان لیست صدای ملت مطرح کرده بود تنها خودش هست و گروه دیگه‌ای وجود نداره و دو نماینده هم هستن که بیشتر منتسب هستن به هواداران دولت و جریان محمود احمدی نژاد. البته چند تا از این حوزه‌ها رو شورای نگهبان ابطال کرده انتخابات، از جمله یکی از اینها همین افرادی هستن که مدافع دولت بودن انتخاب شدن که حالا باید دید در انتخابات‌های میان دوره‌ای بعدی برگزار میشه چه کسانی جایگزین میشن. ولی به هر حال نکته این هستش که در این انتخابات سهم گروه‌ها و احزاب بزرگ حکومتی از کرسی‌های مجلس کاهش پیدا کرده و جبهه متحد به عنوان حالا برنده این انتخابات فقط 40% رو در حال حاضر داره و از اون طرف منفردها رشد کرده و آنها حدود 35% کرسی ها رو تونستن به خودشون اختصاص.
آقای قاضیان، در مورد نوع مشارکت و ویژگیش در این دور انتخابات مجلس در بررسیتون به چه نتیجه رسیدین؟
به نظر میرسه مشارکت توی این دوره چندان تفاوتی با مشارکت حداقل دو دوره قبلی انتخابات مجلس نداره، به این مفهوم که مردم تقریبا به همون اندازه هایی شرکت کردن که تو دو انتخابات قبلی شرکت کرده بودن. بررسی دقیق‌تر نشون میده برخلاف آماری که وزارت کشور اعلام کرد و گفته شد که 64% مردم توی انتخابات شرکت کردن، در این انتخابات چیزی حدود 55% مردم شرکت کردن. اگر به آماری که در مورد تعداد رای دهندگان از جانب وزارت کشور گفته شده اعتماد کنیم و با بیشترین ارفاق و بهترین برآورد برای حکومت میشه گفتش که 55% مردم بیشتر شرکت نکردن در انتخابات. از این بابت اگر نگاه بکنیم این با خواسته حکومت تفاوت داره و کمتر از اون چیزی که حکومت مایل بود، چون در 8 دوره قبلی انتخابات مجلس به طور متوسط مردم 60% تو انتخابات شرکت کرده بودن و حاکمیت با توجه به تبلیغات سیاسی که به راه انداخته بود انتظار میرفت یا انتظار داشت یا در دیگران این انتظار رو ایجاد کرده بود که بیش از این مقدار متوسط دست کم در انتخابات حضور پیدا بکنن تا حاکمیت بتونه در تبلیغات سیاسی خودش وانمود کنه که مردم دوباره دست بیعت مجددی با رهبری دادن و برگشتن به مسیری که به نظر اونها داشتن ازش خارج می‌شدن. بنابراین میشه گفتش که با این میزان مشارکت حکومت به خواستهاش نرسیده، چون این میزان کمتر از اون مقداره. از طرف دیگه مخالفان هم به نظر میرسه به خواستهاشون نرسیده. اون مخالفانی که ایده تحریم رو به میون آوردن طبیعتاً باید انتظار می‌داشتن مردم کمتر از دوره‌های قبلی شرکت کنن، ولی اگر میزان 55% رو در نظر بگیریم دست کم مشابه تقریباً دوره قبلی هست و کمی بیشتر از دو دوره قبلی، در حالی که در هیچ کدوم از این دوره‌ها موضوع تحریم یا ایده تحریم در این حد نبود. بنابراین این میزان از مشارکت نشون میده که نه مخالفان حکومت در این موضوع که طالب تحریم بودن و نه خود حکومت به اون میزان مورد انتظارشون از مشارکت مردم دست پیدا نکردن. وقتی وارد جزئیات الگوی مشارکت مردم توی استانهای مختلف میشیم میبینیم از این بابت هم تفاوت چندانی با انتخابات دوره گذشته نداره. کماکان عاملایی مثل قومیت، مذهب، سواد، تحصیلات نقش دارن در آمدن یا نیامدن مردم به پای صندوق‌ها، کمان که در همه انتخابات گذشته این وضعیت حاکم بوده. تنها چیزی که شاید یه مقدار غلیظ‌تر شده تأثیر عامل اقتصادی است، به این معنی که در اون جاهایی که درآمد سرانه کمتر دارن مشارکتشون بیشتر بوده و در اونجایی که درآمد سرانه بیشتر دارن مشارکتشون کمتر بوده، به این معنی که مردم فقیرتر بیشتر به پای صندوق‌ها رفتن و مردم مرفه‌تر کمتر. این شاید یه دلیلش تأثیر پرداخت یارانه‌ها باشه که ابراز وفاداری بیشتری میاره برای بهره‌مندی از اون منابعی که برای دولت توزیع کنندش هست، و این رو نباید به پای معنای مشروعیت گذاشت که معمولا نظام سیاسی میخواد از آمدن مردم به پای صندوق‌ها ازش بهره بگیره و اون رو عنوان کنه. نه، آمدن مردم به پای صندوق‌ها نه به معنی مشروعیت دادن به یک نظام سیاسی است، نه نیامدنشون لزوما به معنی گرفتن مشروعیت سیاسی. مشروعیت سیاسی تا حدی متفاوت از حضور فیزیکی در پای صندوق‌های رأی هست و پای صندوق‌های رأی رفتن فقط دادن یک رأی هست. این رأی هم همینطور در این انتخابات اجرا شد، در انتخابات قبلی هم اجرا شده بود و از این بابت تفاوت چندانی وجود نداره بین انتخابات دو دوره گذشته و این انتخابات اخیر.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای گرامی مقدم، حالا اصلاح طلبانی که در انتخابات شرکت کردن که آقای افشاری بهش اشاره کردن چه موقعیتی در مجلس نهم دارن؟
من فکر کنم حالا ترکیبی که آقای افشاری هم فرمودن، من هم یک همچین گمانی رو نسبت به ترکیب آینده مجلس دارم که فراکسیون بزرگی از جبهه متحد تشکیل خواهد شد که بیشتر سمت سوی گرایش سنتی رو خواهند داشت و یه راهش دیگه یا فراکسیون جبهه پایداری تعدادشون به شدت پایین هستش و اینها هم حمایت خودشون از دولت احمدی نژاد به مرور زمان که نزدیک میشیم به پایان دوره احمدی نژاد کاهش خواهند داد. و فراکسیون سومی که شکل خواهد گرفت از مستقل‌ها که آقای افشاری به درستی اشاره کردن، خود این 20 نفری که از اصلاح طلبان به مجلس راه پیدا کردن بایستی نشست و دید به چه میزانی اونها میتونن جذب بکنن کسانی که مستقل هستن، تمایل به جریانات غیر اصولگرا دارن. چون ما خودمون که در مجلس هفتم گروه پیدا کردیم، شاید تعدادمون ابتداً 10-15 نفر بیشتر نبود، ما که نامونشان دار بودیم، ولی خب رئیسیان اقلیت به مجلس هفتم رو ما به 60-70 تا رأی ثابت رسیده بودیم، یه جایی هم مثلا تا 100 تا پیش می رفتیم، اما توی تشکیلاتمون 60-70 تا رأی همیشه داشتیم، در حالی که تعدادمون ابتدا که رفتیم از 15 تا 20 تجاوز نمی کرد. این بیشتر برمی گرده به خود ظرفیت و توانمندی نمایندگان و سوابق اونها، در حالی که در مجلس هشتم ابتدا که تشکیل شده بود
وقتی که در جلسات مختلف ما با دوستان می نشستیم و در مورد تلفی آینده مجلس صحبت می کردیم، بسیاری از دوستان ما اظهار نظر می کردن که فراکسیون مجلس هشتم حتما قوی تر از فراکسیون مجلس هفتم خواهد شد یا چیزی شبیه مجلس پنجم، که یه خود شوخی بود و ما هم که چون در صحنه علنی مجلس کار کرده بودیم چه به عنوان بخش پارلمانی وزارت خونه چه به عنوان نماینده مجلس، به دوستان توصیه میکردیم که یه خود پیشبینیشون رو به اعتبار زمانی ارائه بدن، یعنی بریم جلو ببینیم تا چه اتفاقی میفته. ولی وقتی که مجلس شروع شد دیدیم که اون تعدادی که 45 نفر رفته بودن در مجلس هشتم تقلیل پیدا کرد، یکی دو نفر فقط با نطقایی که انجام میدادن یعنی کاملا حذف شدن و خیلی هاشون هم جدیدیشون رو عوض کردن، در حالی که میانشون چندین استاندار در حال مطرح وجود داشتن یا نماینده چندین دوره با بیش از 3 دوره نمایندگی مجلس. یعنی ما بایستی بشینیم ببینیم کنش و واکنشی که خود این دو رقیب ریاست مجلس یعنی آقای لاریجانی و آقای حساد عادل خواهند داشت و سمت سوی انتخابات ریاست جمهوری، ترکیب همه اینها و میزان فعالیت خود این نمایندگان اقلیتی که رفته نشون خواهد داشت که چه میزانی اونها میتونن کسانی که تردید دارن و هنوز جدیگی سیاسی کاملی رو نداشتن اونها رو به سمت خودشون جذب بکنن. بنابراین تصور میکنم بعد از انتخابات ریاست مجلس و تشکیل کمیسیون ها رفته رفته این بخش هم روشن‌تر بشه.
آقای افشاری، نتیجه رقابت هایی که بهش اشاره میشه میان طیف های گوناگون جناح اصولگرا چی میتونه باشه در مجلس نهم؟ کیهان نوشته در میان این طیف عدم تاکید بی‌ضابطه بر خالص سازی منجر به انحراف میشه و عدم رعایت اصول در وحدت سر از فتنه در میاره، با توجه به اینکه در گذشته واژه انحراف در مورد برخی همکاران محمود احمدی نژاد در دولت به کار رفته و واژه فتنه در مورد جنبش سبز.
آقای گرامی مقدم نکته درست اشاره کردن که معمولا ترکیب فراکسیونی مجلس لزوما همونی نخواهد که در ایام انتخابات بوده، یه تغییراتی میکنه، ولی اون چیزی که به نظر میرسه در مجلس نهم خودش رو نشون خواهد داد آغاز فروپاشی اصولگرایان به عنوان یک جریان سیاسی یک پارچه است. ما بعد از این شاهد خواهیم بود که دو گرایش عمده در این جریان شکافشون بیشتر میشه و همون گونه که در انتخابات مرحله دوم به خصوص در شهر تهران نشون داد و آنها هر طرف عبارات تندی رو بر علیه دیگری به کار برد، حتی کارهای تخریبی علیه هم دیگه کردن و اصلا فضا اون فضایی نبود که در پیش از انتخابات مرحله اول تلاش میشد که به عنوان دو جریان دوست، نزدیک و متحد و به زعم اونها در خدمت آرمانهای انقلاب و در خدمت مردم میخواستن با همدیگه کار بکنن و سطح منازعه بین اونها حداقل در سطح منازعه‌ای بود که خود اصولگرایان قبلن با جریان حال همکاران محمود احمدی نژاد به طور مشخص‌تر اسفنگیار رحیم مشایی تحت عنوان انحرافی میگفتن و همچنین پتانسیلی رو نشون داد که ممکن است در آینده حتی به سطح رقابت دو تا جناح چپ و راست در گذشته جمهوری اسلامی هم ارتقا پیدا بکنه. روزنامه کیهان تقریبا اومده و از یک نگاه انتقادی هم به جبهه متحد هم به جبهه پایداری خواسته یک موضع وسطی رو بگیره و به همون نکته‌ای که به حال بخشی از نیروهای اصولگرا و یا حتی خود رهبری جمهوری اسلامی بر اون تاکید دارن و اون همین هستش که این جریان بتونه خودش رو تبدیل بکنه به یک گرایش فراگیر که خارج از حالا به زعم اونها رقابت‌های مخرب سیاسی در چهارچوبه و حال نظرات ولی فقی بتونن یک تقسیم قدرتی رو انجام بدن خارج از اینکه رقابت ها به سطح جامعه بکشه، اما در واقعیت چنین چیزی رخ نداده. لذا که من هم داره هشدار میده که جبهه متحد یعنی نیروهای به حال سنتی و میانه روی اصولگرایان اگر بخوان تحت عنوان وحدت چهره هایی رو بیارن که به زعم اونها ولایت پذیری اونها بالا نیست یا ممکنه در آینده به درجاتی دور بشن از التزام عملی به مواضع رهبری، خب ممکن است اونها هم برن و همون مسیری رو که جناح چپ قدیم و اصلاح طلبان طی کردن، چون اونها هم به تدریج تقریبا از موضع حمایتی از ولی فقیه به سمت موضع انتقادی رفتن و یا در حال دیگه بالاترین شکلش مثل آقای میرحسین موسوی نافرمانی پیشه کردن در این خصوص. و از اون طرف هم داره به جبهه پایداری هشدار میده که تاکید بیش از حد اونا بر خالص سازی، اینکه بخوان تسویه بکنن، هی بخوان حوزه برخوردهای حذفی رو گسترش بدن، اون وقت ممکن استش که مثل جریان محمود احمدی نژاد یا اسفنگار رحیم مشایی بشن. اما در این انتخابات جبهه متحد تصریحاً متهم میکرد که جبهه پایداری در از همون جبهه انحرافی هست و با هم یک تقسیم کاری رو انجام دادن به این شکل اومدن و اعضای جبهه پایداری هم بخشی از جبهه متحد رو به خصوص نیروهای سنتی اون رو متهم میکرد که اینها ساکتین فتنه هستن و میتونن فتنه‌گران آینده باشه، یعنی میتونن اینها هم همونجور در برابر نظام که به زمانها رهبری هست مثل این حسین موسوی یا مهدی کروبی و یا اصلاح طلبان در نقطه بیستن و اونها قائل به استقلال فعالیت خودشون هستن. به هر صورت در شروع به کار مجلس نهم و به خصوص در انتخاب رئیسش در این بحث رقابتی که بین حداد عادل و علی لاریجانی هست خواهیم دید که صف‌بندی و آرایش نیروها در داخل اصولگرایان به کدوم سمت خواهد رفت و وضع هر کدوم اونها چه خواهد بود. اگر چه بر مبنای همین نتایج انتخابات بررسی کنیم، خب وزن جبهه متحد بسیار بیشتر از جبهه پایداری، ولی جبهه پایداری نقطه قوتش در نفوذهایی هست که در بیرون مجلس اعمال میشه و خب سابقه نشون داده که بعضا این نفوذها تأثیرش از اکثریت عددی در مجلس بیشتر بوده. حالا باید دید که چه جمع‌بندی در این خصوص میشه. من فقط یه نکته رو اضافه بکنم که منفردها ممکن هستش که با توجه به موضعی که علی مطهری گرفته بخش از اون هم به اون بپیوندن و ما شاهد یک فراکسیون جدیدی هم باشیم که در داخل اصولگرایان ولی میخواد خودش رو منتقد وضع موجود نشون بده و بذار همون چیزی که علی مطهری میگه در حوزه آزادی‌های سیاسی و اجتماعی خودشو نزدیک به اصلاح طلبان نشون بده و در حوزه مسائل فرهنگی و اعتقادی نزدیک به اصولگرایان و از منظری هم نظام سیاسی ممکنه از این ظرفیت برای درست شدن یک به حال گرایش انتقادی و اپوزیسیون استقبال کنه.
آقای قاضیان، این امکان هست در مجلس نهم که تنش زدایی میان حاکمیت با جنبش سبز رو به پیش ببره، حسابی برای مصالحه و توسعه سیاسی باز بشه، یا امثال علی مطهری اونطوری که آقای افشاری بهش اشاره کردن فضای مناسب پیدا بکنن برای پیشبرد برنامه‌شون؟
خب ببینید، اگر هم به سابقه مجلس و موقعیتش توی نظام سیاسی ایران توجه بکنیم، هم به مجلس آخر و وضعیت سیاسی که در اون وضعیت یک مجلس داره فعالیت میکنه، حدود انتظارات سیاسی که میشه از یک مجلس داشت روشن میشه. تقریبا میشه ادعای کرد غیر از مجلس اول و مجلس ششم بقیه مجلس ها نقش سیاسی خیلی برجسته‌ای نداشتن. یعنی اگر نقشایی رو که یک مجلس بر عهده داره ما به نقشای فنی و نقشای اصولی تفکیک کنیم، نقشای فنی مجلس عبارت است از این که فرض کنید منابع رو توزیع میکنه در سطح ملی یا قدرت رو در بین نخبگان حاکم توزیع میکنه. این یکی از کارهای فنی است که مجلس انجام میده و معمولا اتفاق میفته در همه مجالس، حتی در بسته ترین مجالس مثل مجلس هشتم هم اتفاق رخ میده. اما یک سری کارها یا وظایفی است که کارهای اصولی سیاسی مجلس هستند. اون حوزه ها جز اون دوتا مجلس اونم تا حد معینی حضور جدی نداشتن و دلیلش هم خیلی روشن، یعنی سیطره و هیمنه رهبری بر روی دوتا مجلس قدرت استقلالی اونها رو به عنوان نمایندگان مردم میگیره. یعنی اونا به این تعبیر فقط نمایندگان مردم نیستن یا اصلا نمایندگان مردم نیستن، اینا هم نمایندگان مردم هن، هم به اونها باید پاسخ بدن، هم مهمتر از اون باید به رهبری پاسخ بدن. و چون میدونن کسی که اونها رو میتونه بالا بیاره یا فرو ببره رهبری و مدار رهبری، نه مردمی که لزوما به اونها رأی دادن، بنابراین خیلی حواسشون به اون سمت و سو هست. اینی که تو هر اقدامی و تو هر تصمیمی نگاهشون به اون سمته و میخوان ببینن که بالاخره میتونن توی این جمع نخبگان سیاسی باقی بمونن یا نه. در این مورد هم قضیه از همین قراره، یعنی اگر رهبری عزمی داشته باشه در حل و فصل مشکلاتی که با جنبش سبز داشته یا با اصلاح طلبان سابق، اون وقت ممکنه مجلس در این میون نقشی به عنوان محلل پیدا بکنه، چون کسش
شأن رهبری میشه که بخواد مستقیما وارد موضوعی بشه که قبلا مواضع تند و مستحکمی اتخاذ کرده و حالا عدول از اونها ممکن نشانه ضعفش تلقی بشه. در چنین حالتی ممکنه مجلس نقش واسطه و محلل پیدا بکنه، اما این مال وقتی است که حکومت اصولا نیازی احساس کنه به اینکه لازمه با گروه مقابل یا هواداران جنبش سبز یا اصلاح طلبان به یک نوع مصالحه برسه، و اون هم وقتی میسر هست که یک نوع توازن قوای مادی سیاسی بین طرفین برقرار بشه. فعلا چنین توازن قوای احساس نمیشه و مهمتر از اون حکومت احساس نمیکنه در آینده نزدیک ممکن چنین توازن قوای برقرار بشه. بنابراین اساسا نیازی نمیبینه که وارد اون سطح از تعاملات با جنبش سبز و حل و فصل مشکلاتش با اونها بشه. به نظر اونها یه سری مشکلات امنیتی محدود در این زمینه وجود داره که این مشکلات کنترل شده و قابل حل هست و تصوری ندارن از این که ممکنه این به یک موج عظیم توده‌ای تبدیل بشه که غیر قابل کنترل باشه. بنابراین وقتی چنین تصوری هم از احتمالات آینده داشته باشن، نمیرن به سمت این موضوع که بخوان مشکلاتی که دارن با جنبش سبز حل و فصل کنن که اون وقت تازه بخواد مجلس نقشی پیدا بکنه. ولی در هر حال اگر مجلس بخواد نقشی پیدا بکنه، نقشی است در حد نقش یک محلل و واسطه تا بتونه اون بار سیاسی منفی رو که عدول از مواضع قبلی رهبری براش ممکنه به بار بیاره به دوش بگیره تا رهبری از این بابت کمتر خدشه‌دار بشه.
با سپاس از شما آقای حسین غازیان، آقای علی افشاری و آقای اسماعیل گرامی مقدم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.